أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تنبیه ثانی از مفهوم شرط هست. در این تنبیه بحث شده است که عنوان بحث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، شرط متعدده و جزا یکیه و اون هم در دو جمله واقع شده نه در یک جمله. تعدد الشرط و اتحد الجزاء ممکنه در یه جمله باشه، مثلا بگید که اذا جاء زید و سلمک فاکرمه، اینا نمیخوایم بگیم در یه جمله، این بحثش گذشت که این هر دو شرط هم از بین بره مفهوم داره، یکیش هم یکی از دو تا هم از بین بره مفهوم داره، اون بحثش گذشت. بحث ما فعلا جایی هست که در این تنبیه ثانی، اونجایی که دو تا جمله داشته باشیم جدای از هم، اون وقت شرطاشون یکیه، شرطاشون دوتاست، شرطا از هم جداست ولی جزا یکیه. مثالش چیه سیدنا؟ اذا خفی الازان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. دوتا جمله هستن، شرطها متعددن ولی جزا یکیه، جزا فقصره. بعد فرمودی بس بحث در جاییست که دوتا جمله، دوتا خطاب از شارع رسیده، اینها شرطهاشون متعدده ولی جزاشون یکیه. اون وقت گفته می شود که اگر مفهوم نداشته باشد هیچ مشکل پیش نمیاد. اگر این دوتا جمله مفهوم نداشته باشن هیچ تنافی با هم ندارن. مثلا اذا بگد اذا خفی الازان فقصر، از اون طرف بگد که اذا خفی الجدران فقصر، اینا با هم هیچ تنافی ندارن که خفای جدران شده وظیفت قصر، خفای اذان هم شده وظیفت قصره. یعنی هر کدوم باشه، چون مثبتین هستن، مثبتین که با هم تعارضی ندارن. یا الله، پس مثبتین که باشن با هم تعارضی ندارن. در فرمودید آقا دو تا جمله هست، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، دو تا مثبتین هستن با هم تنافی ندارن. از تنافی بین کجاست؟ اونجا که قائل به مفهوم بشی. وقتی مفهوم داشت اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش چی میشد؟ اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، اگر اذان مخفی نشد قصر نکن. یعنی چه جدران مخفی بشود چه نشود، اگر اذان مخفی نشد دیگه قصر نکن، مطلقا قصر نکن. مفهوم میگه که مطلقا اگر این نشد دیگه قصر نکن، قصر انجام نده. حالا این که منطق اون یکی میگه که اذا خفی از جدران فقصر، مفهوم این به اطلاقش به عموم شامل وجود اون منطق دیگری میشود و عدم منطق دیگر میشود. در صورت منطق دیگری اگر که هست، اون با مفهوم این مخالفت پیدا میکنه، تخالف تنافی پیدا میکنه. بس در دو جا تنافی پیدا میشه اگر قائل به مفهوم بشیم. یکی در مفهوم اولی اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش چیه؟ اذا لم یخف الاذان فلا تقصر. با منطق اون یکی که میگفت اذا خفی الجدران فقصر، با مفهوم این که میگفت میفرمود که اگر اذان مخفی نشد تقصیر نکن، با این تنافی پیدا میکند دیگه. بس یکی در اینجا، یکی هم مفهوم اون یکی را در نظر بگیرید. اذا خفی الجدران فقصر، مفهومش چیه؟ اذا لم یخف الجدران چی؟ فلا تقصر، چه اذان مخفی بشه و چه نشود. خب مفهوم اون یکی با منطق اولی که میگفت اذا خفی الاذان فقصر باز تنافی پیدا میکنه. پس در دو جا تنافی پیدا میشود، مفهوم اولی با منطق دومی، در فرمودید مفهوم دومی با منطق اولی، در دو جا در دو حالت اینها با هم تنافی پیدا میکنه. اما اگر قائل به مفهوم نبودیم که چنین تنافی پیش نمیامد، و همچنین اگر فقط دوتا مفهوم ها بود با هم تنافی نداشته. مفهوم ها را با هم در نظر بگیرید، اذا لم یخفل اذان فلا تقصر، اذا لم یخفل جدران فلا تقصر، با هم تعارض ندارن. این نباشه تقصیر نکن، اونم نباشه تقصیر. چون عدم وجود حکم در این حالت مقتضی نیست که اگر این نبود اون یکی بود باید حکم باشد. فرمودی؟ عدم وجود حکم در صورت عدم وجود تقصیر، تقصیر در نماز در صورت به اصطلاح عدم خفای اذان مقتضی نیست، پس در صورت خفای جدران حتما باید حکم باشد، کاری به اون نداره. پس نه بین مفهوم ها تنافی هست، محاسبه بفرمایی با هم کاری نداره، نه بین منطق ها با هم تنافی هست. این نمت تنافی از کجا ناش میشه؟ مفهوم یکی با منطق دیگری. داد فرمایید. خب برای اینکه توجه داشته باشیم به این مسئله، یه مقدمه‌ای که قبلا هم عرض شد دوباره تکرار میکنیم. اون مقدمه چی هست؟ اون مقدمه این است که قائل به مفهوم با سه نوع جمله مواجهه. شما که قائل به مفهوم هستید با سه نوع جمله که منافات داره با مفهوم مواجه هستید، سه نوع جمله که منافات داره با مفهوم. مثلا همون مثال حالا که تکرار می شود اونو عرض کنیم، اینجا اکه زیدون فاکرمه، مفهوم این چی میشد آقا؟ این لمی از یک زیدون فلا تکرمه، دیگه اگر زید نیمد اکرام نکن. این مفهوم سه نوع جمله منافین میتونه داشته باشه، سه نوع خطاب منافین میتونه داشته باشه. خطاب اول منافی این است که بیاد بگه که اکرم زیدن، مفهوم چی شد؟ این لم یزی که زیدون فلا تکرمه، اگر یک جمله عام می بیاد بگه که اکرم زیدن مطلقا، زید رو همیشه اکرام کن، این با این مفهوم منافات داره یا نداره؟ داره دیگه. پس اگر قائل به مفهوم شدیم، یک نوع منافات این است که مخالف این حکم مطلقا بر این موضوع ثابت بشود، مخالف این حکم که در مفهوم هست، مخالف این حکم، این حکم مثلا لا تکرمه هست، این لمیده لا تکرمه، مخالفش میشه اکرمه، اکرمه بر اون موضوع به صورت مطلق اثبات بشه. این یه نوع منافات. اگر این نوع منافات باشه، این منافات قسم اول، منافی قسم اول. اینجا چون اون عام، این خاصه، این مفهوم تخصیص میزنه، میگه گفت اکرم زیدن، این میگه این لمیده اکه زیدون فلا تکرمه، چون نسبتشون مخصوص مطلقه تخصیص میزنه. پس یه نوع منافی اینطوری، منافی اینطوری. منافی دوم این است که بیاد دقیقاً همین جایی که این مفهوم آمده با همین شرط مخالف این حکم را بگد. مفهوم ما چی بود آقا؟ این لم یجئ که زیدون فلا تکرمه بود دیگه مفهوم ما. بیاد این لم یجئ که زیدون فاکرمه، متباینه این بشه، یعنی با همین شرط بیاد حکم مخالف را بیان کند، اون میشه متباینه، اون میشه تعارض. پس اگر قائل به مفهوم شدیم، نوع دوم از منافی اون است که دقیقا در همین مورد حکم مخالف را بیاد یه خطاب بیان کند، اون میشه متباینه و میشه تعارض، باید قواعد باب تعارض رو اونجا جاری کرد. بگد مفهوم ما چی بود؟ این لم یزی اک زیدون چی؟ فلا تکرمه دیگه. بیاد بگه که اینجا اکز این لم یزی اکز زیدون با همین شرط، این لم یزی فاکرمه، میشه متباینه. بس این قسم دوم. قسم سوم اونجاییست که منافی مخالف این حکم بیاد، یعنی اینجا بگه لا تکرمون، بگه اکرمه، ولی با یه شرط دیگر، بگه که مثلا این لم یسلم که زیدون اگه زید به تو سلام نداد فلا تکرم ها. به اصطلاح مخالف این دیگه، فلا تکرم اون بگه اکرم ها، این سلمه که زیدون فا اکرم ها، این سلمه که زیدون فا اکرم ها. منافی این حکم را بیاره ولی نه با این شرط، با این شرط باشه که متباینه میشن، با این شرط دیگر بیاره. بس این بود لا تکرمه، اون بیاد بگد اکرمه، اما با یه شرط دیگر بگد که این سلمک زیدون فاکرمه. این میگد این لم یزیک زیدون، اگر زید نیامد فلا تکرمه، اکرام نکن، چه سلام بکنه چه سلام نکند. اون بیاد بگد که نه، این سلمک زیدون سلام داد فاکرمه، اکرام کن. اون هم منافات پیدا میکنه. محل بحث ما این منافی قسم سومه، یعنی آمده منافی این حکمی که در جمله مفهوم هست بیان کرده، اما با یه شرط دیگری ادلی ذکر کرده برای این جمله شرطیه. این ادلش چی بود؟ اینجا مجی بود، اون اما سلام را ذکر کرد، این سلمک زیدون فاکرمه. اینجا باید چی کار بکنی؟ اینجا است که اون منطق این سلمک زیدون فاکرمه با این مفهوم تنافی پیدا می‌کنه. بحث ما در اینجاست. ولی بس مفهوم ما سه نوع منافی میتونه پیدا کنه. یکی حکم را به صورت عام بیاره، آقا اکرم زیدن، اکرم زیدن، این میگه این لم یزیک فلا تکرمه، چون نسبت چون عام خاصه تقسیم زنی، اونجا مشکل نیست. یه وقت هم نه، با همین شرط میاد یه خطاب میاد منافیشو میگه، مخالفشو میگه، اونجا هم میشه تعارض تباینی. باید ببینیم قواعد باب تعارض را جاری کنیم. قسم سومی که محل بحث ما هست، یه خطاب بیاد مخالف این حکم را بیان کند، اما منوط به یه شرط دیگری. رد کردیم، بگد این سلمک زیدون فاکرمه، این میگفت لا تکرمه، اون میگد فاکرمه، اما منوط کنه به یه شرط دیگر. اینجا باید چی کار کنیم؟ اینجا میگن آقا باز یه منافاتی پیش میاد دیگه. چرا؟ برای اینکه مفهوم میگفت که این لم یزیک زیدون فلا تکرمه، زید نیامد اکرام نکن، چه سلام بدهد چه سلام ندهد. اما شما الان گفتید این سلمک زیدون فاکرمه، این منافات پیدا میکنه دیگه، با مفهوم ما منافات پیدا میکنه. باید چیکار کنی؟ رد کردید آقا اذا تعدد شرط و اتحد الجزا، شرط ها متعددن و جزاها یکیان. عرض کردیم اگر قائل به مفهوم نباشیم خیالمون راحته، منطقا با هم مخالف نیستن، یا مفهوم ها را تنها با هم بسنجیم باز با هم ربطی ندارن، هر دو به اصطلاح با هم منافاتی ندارن، دو تا مفهوم هر دو نفی میکنن. اما منطق یکی را با مفهوم دیگری که میسنجیم منافات پیش میاد، دو جا منافات پیش میاد. باید چگونه حل کنیم؟ اگر قائل به مفهوم هستیم چگونه حل کنیم؟ مرحوم آخوند پنج راه حل ذکر کرده اینجا. در فرمودی گفته که پنج راه حل هست که دو تاش رایشون احتمال داده، تقویت کرده، بقیه را رد میکنه. حالا پنج رایی که شون مطرح کردن عرض کنیم. احتمال اول این است که مفهوم هر کدام را با منطق دیگری تقیید بزنیم، چون مفهوم کی؟ مفهوم چی بود؟ مثلا در همین مثال اینجا اک زیدون فا اکرمه، مفهومش چیه؟ این لم یزیک زیدون فلا تکرمه دیگه. این مفهوم میگه که چه سلام بدهد چه سلام ندهد، اگر نیامد اکرام نکن. اون دلیل آمد گفت که این سلمک زیدون فاکرمه، میگیم آقا اون این سلمک زیدون میاد اون منطق و اون یکی تخصیص میزنه مفهوم این یکی را، مفهوم این جاک زیدون فاکرمه مفهومش شد این لم یزیک فلا تکرمه. این مفهوم میگه چه سلام بدهد لا تکرمه، چه سلام ندهد، حالا که نیامده اکرامش نکن. اون دلیل آمد گفت که این سلمک زیدون فاکرمه، میگه نه اگر نیامد ولی سلام داد اکرامش بکن، میاد تخصیص میزنه. پس مفهوم هر کدام را با منطق دیگر تخصیص میزنی. در این مثال اذا خفی الاذان فقصر، اون وقت ازا خفیل جدران فقصر مفهوم اول چی هست؟ ازا لم یخفل ازان فلا تو قصر. این مفهوم میگه که ازان مخفی نشد دیگه قصر نخونها، چه جدران مخفی بشه چه نشد، ازان که مخفی نشد شما چی؟ آقا قصر نخون. مفهومش اینه دیگه. اون وقت اون منطق دیگری میانه یا تقسیم دنه ازا خفیل جدران فقصر. اگر نه چون اذان مخفی نشده ولی جدران که مخفی شد نماز قصر بخواه. و همچنین در دو جا منافات پیدا میشد دیگه. اون اذا خفی الجدران فقصر میگفت که مفهومش میگفت که اذا لم یخفل جدران فلا تو قصر، جدران که مخفی نشد یه قصر نخون. اهم از این بود که اذان مخفی بشه و دیا نشده. میگیم آقا مفهوم اون یکی میگه اذا لم یخفل جدران فلا تو قصر با منطق این که میگه که اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش مفهوم اون یکی را، منطق این مفهوم اون یکی را تقسیم زنند. این راه اول. راه اول شد که مفهوم هر کدوم از این دوتا جمله را با منطق جمله دیگر تخصیص میزنی نتیرده. راه دومی که ایشون مطرح میکنه، بله حالا چون راه ها را عرض میکنیم بعد روی اینها بس خواهیم کرد دیگه، روی اینها بس خواهیم کرد. راه دومی که ایشون مطرح کردن این است که بگیم آقا چون مفهوم ظهورش چیه در علیت انحصاری است که اذا خفی الاذان فقصر، یعنی این که علت انحصاری قصر خفای اذانه. وقتی یه دلیل آمد گفت که نه اذا خفی الجدران فقصر، معلوم شد که این علت انحصاری از بین اینجا از بین رفته، مراد نیست. پس در حقیقت در چنین مواردی میگیم مثلا مفهوم نداره. خودمون رو از اول راحت میکنیم، میگیم که هیچ کدوم از این جمله ها دیگه مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه چون اون منطق اون یکی آمد معلوم شد که علت انحصاری نیست دیگه. اگر نمی آمد ظهور داشت که اذا خفی الاذان یعنی مخفی شدن اذان علت انحصاری قصره و مفهوم پیدا می کرد، این نبود علی انتفاع اندل انتفاع پیدا می شد. حالا که اون یکی آمد معلوم شده بابا اینجا علت انحصاری نیست، یه چیز دیگه هم در کار هست، پس معلوم شده اینجا مفهومی در کار نیست، اصلا کلن دست از مفهوم می کشی. بله دیگه، این ظهور وقتی که انحصار شکست یا این ظهورم میره از بین. فرق این با اون احتمال اول چیه؟ احتمال اول تخصیص میزد مفهوم را. در احتمال اول اگر یه شرط سومی فرض کنید آمد، حالا در امثال ما اینجا اکه زیدون این سلمکه آمد تخصیص زد دیگه مفهوم اون اینجا اکه را. حالا آمد سلام نکرد ولی زید فرض کن که مریض شد، اذا مرض زیدون فاکرمه، یه علت دیگری پیدا شد. اگر بگیم مفهوم اول سر جای خودش هست، فقط تخصیص خورده نسبت به اون علت دیگر، شرط دیگر، باز نفی میکنه، میگه که مریض بشد یا مشکل دیگری مسئله دیگر پیش بیاد، نه فلا تو کرمه این لم یزعک زیدون فلا تو کرمه، دیگه هر شرطی بشد فلا تو کرمه، فقط بله یه جا را تخصیص دیم این سلمک زیدون فاکرمه. پس اگر احتمال اول را بگیریم نسبت به شروط دیگری که بیاد، این خود این نفی میکند، چون هنوز مفهوم داره، زنده است دیگه. به خلاف این که احتمال دوم را بگیم، احتمال دوم از ریشه میگه دیگه هیچ کدوم از اینا مفهوم ندارن. خب اگر مثلا فرض کنیم که یک شرط دیگری پیدا بشود، اونجا دیگه میگیم آقا این دلیل چیزی نمیگه، شما رجوع کن به اصول عملیه، مثلا براءت جاری کن فلان. از راه اصول عملیه باید حکم را بتونید استخراج بکنید دیگه، از خود مفهوم نمیتونید بگید که آقا حالا یه شرط دیگر سومی حاصل شد، این مفهوم اولی اونا داره نفی میکنه. بس فرق پیدا کرد ها، احتمال اول فقط تخصیص میزنه، باز مفهوم زنده است و لذا برای شروط دیگر نفی میکند، دلیل دارید. به خلاف احتمال دوم از ریشه میگه اینا مفهوم نداره، خب در دو جا دلیل آمده اثبات کرده، در جاهای دیگه باید رجوع کنیم به اصول عملیه. احتمال سومی که مرحوم آخوند مطرح کردن این است که بیاییم بگیم اطلاق منطوق هر کدام، که میگفت اینجا اکه زیدون فاکرمه، زید بیاد دیگه علت تامست برای اکرام، باید اکرامش بکنه دیگه، زید آمده دیگه، منتظر چی هستی؟ بگیم این اطلاق داره، چه سلام بکنه چه سلام نکنه. بگیم حالا که اون دلیل دوم آمد، میاد این اطلاق منطق را از بین میبرد، استقلال را از بین میبرد. بگیم اینجا اکه زیدون و سلمک فاکرم. در سایه چه دلیل فهمیدیم؟ در سایه اون دلیل دوم که گفت این سلمک زیدون فاکرم هو، میگیم هر دو با هم میشن یه علت، اینجا که زیدون فاکرم هو، مفهومش چی بود؟ این لم یزی که زیدون فلا تکرم هو. و این منافات پیدا میکرد با این سلمک زیدون فاکرم هو. این منافات را ما چگونه از بین ببریم؟ یه راهش این است که شما این علت دوم را که جمله شرطی دوم را بیا با واو عطف کن به اون شرط اول، بگو که اینجا اکه زیدون و سلمک فاکرم، هر دو باید با هم باشن که اکرام واجب بشه دیگه، منافات باز از بین میرد دیگه. چون اصلا شرط ما مفهوم هم اینطوری میشه دیگه، این لم یزی که زیدون و لم یسلم که فلا تکرم. پس این راه سوم که جمع این دوتا دلیل بشه، باید با واو اینها را جمع کنیم، بگیم دوتا شرط هر کدوم جزء علتن، نه علت تام هستن. اینم راه سوم. راه چهارمی که مرحوم آخوند مطرح کردن اونم این است که بگیم آقا اینجا وقتی که دوتا دلیل آمد، فرض این است که جزا یکیه دیگه، جزا چی هست؟ آقا فاکرمه، دوتا دلیل آمد، اینجا که زیدون فاکرمه، این سلمه که زیدون فاکرمه. یا میگد اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، لخد جزا که یک حکمه، یک حکمی که نمیدونه دوتا علت داشته باشه. پس اینجا چطور شده دوتا علت ذکر شده؟ پس باید اینها را برگردونیم به جامعه، بگیم یه عنوان جامعه هست، اون عنوان جامعه هست که مؤثره در این دوتا. اون عنوان جامعه یه فردش خفایل اذانه، یه فردش هم خفای جدران، لازم نیست هر دو با هم باشن، ولی یه عنوان جامعه هست. اون عنوان مثلا این است که یه مقداری دور بشود، یه مقداری معتدون به مثلا دور بشود، اون مقدار و معتدون به دور شدن دو تا مصداق داره، یه مصداقش این است که خفای اذان بشود، یه مصداقش این است که مثلا خفای جدران. این دو تا رو برگردونیم به عنوان جامعه، بگیم جامعه مؤثره نه مجموع. اون احتمال سوم میگفت که هر دو با هم باشن. احتمال اولم نتیجهش این میشد که تخصیص میزد دیگه، دوتا جدا جدا مؤثرن. احتمال اول میگفت دوتا جدا جدا مؤثرن. این احتمال چهارم میاد دوتا جدا جدا که نمیشن، دوتا رو باید برگردونی به یه عنوان جامعه. اینم احتمال چهارم. به جهت این که الواحد لا یسر الا من الواحد، اینجا جزا که یکیه، باید اون مؤثر هم یک چیزی باشه، یک علت باشه، باید برگردن به اصل جامعه. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم اینه که شما مطرح میکنن این است که بگیم یکی از این دوتا جمله مفهوم نداره. ببینیم هر کدوم ازهره اون براش مفهوم میگیریم، ولی برای اون یکی که ازهر نیست برای اون مفهوم نمیگیری. مثلا اینجا که زیدون فاکرمه میبینیم نه، این جمله خیلی مثلا قوی هست، برای این مفهوم میگیری. اما این سلمک زیدون فاکرمه برای اون مفهوم نمیگیری. در نتیجه منطق این، چون اون یکی مفهوم نداره، تعارض نمیکنه دیگه. این پنج تا راه حلی هست که ایشون مطرح کرده. حالا بررسی بکنیم این پنج تا راه را. اما راه پنجم قطعا باطله و لذا مرحوم اصفهانی هم میگه که این راه پنجم در برخی از نسخ کفایه نیست یا مصنف خودش خط زده. پس این راه پنجم اصلا که گفتیم یکی از این دوتا جمله مفهوم نداشته باشه، یکی مفهوم نداشته باشه، یکی از تعارض از بین میرد. ولی دوتا تعارض بود، مفهومین با منطوقون، منطوقون با مفهومین. خب شما یکی از مفهوم ها رو از بین بردید، ولی یکی از تنافی ها از بین رفت، ولی تنافی دوم سر جای خودش هست. بالاخره اون یکی مفهوم داره، اون با منطوقین با هم تعارض پیدا میکنه. شما یک نکته تعارض را با این بیان از بین میبرید، علاوه بر این که میشه ترجیح مرجح. از کجا میگید مثلا هر دو ظهور دارن دیگه، هر دو جمله شرطی هستن ظهور دارن، چطور یکی مفهوم داشته باشه یکی مفهوم نداشته باشه؟ و این راه حل هم مفید نیست، چون یک نقطه تعارض را از این میبرد. دو نقطه تعارض بود، درد کردی؟ خب پس بنابراین راه حل پنجم میره کنار. این خود مرحوم آخوند هم قبول نداشته، در برخی از نسخ کفایه اصلا این راه حل پنجم نیست. خب میماند چهار تا راه حلی که فرمودن. مرحوم آخوند میفرماین که راه حل دوم قوی هست از در ظهور، که میگفت هیچ کدوم دیگه مفهوم ندارن، راه حل دوم این بود دیگه. ولی راه حل چهارم که به جامعه برمیگردن، اون از در عقلی قوی هست. راه حل دوم از در عرفی، استظهار عرفی قویه. راه حل چهارم که میگفت به جامعه برگردانیم، از راه استدلال عقلی اون اقوا هست. پس اینشون راه حل دوم و چهارم را تقویت میکنن، یکی از دیدگاه عرف که حالا که این حصار شکسته شد، یا کلا مفهوم از بین میره دیگه. مفهوم دایر مدار چی بود؟ انحصار بود. حالا که یه دلیل دیگر آمد، انحصار شکسته شد دیگه مفهومم یه رخت میبندد و میرد، خداحافظی میکنه. درد کردی؟ ایشون میگن عرف همین رو میپسنده، حالا که انحصار شکسته شد دیگه مفهوم هم از بین میره. مفهوم هم از بین میره دیگه تعارض نمیماند. ولی میفرماین از در عقلی نه، همون راه حل چهارم بهتره، باید برگردانیم به جامعه، بگیم جامعه این دوتا مؤثره. عرض میکنیم که این هر دو راهی که ایشون فرمودن قابل مناقشه است، چنانکه فرمودن روشن هم، یعنی بحث میکنیم روشن میشه انشاءالله. اما راه حل دومی که ایشون فرمودن عرفی هست، عرض میکنیم نه. چرا این استظهار عرفی را شما می فرمایید؟ حالا این که خب مولا یه جمله شرطیه فرموده دیگه، جمله شرطیه مفادش چی است؟ تعلیق حکمی که در این قضیه ذکر شده بر شرط. نتیجه این تعلیق هم گفتیم که مفهومه. خب مفهوم که ظهور پیدا کرد، اصالت تطابق هم میگه که همینا که به ما فهموند همینا اراده کرد. حالا که به ما فهمونده، تعلیق کرده، مثلا تو جمله حملیه نگفته، شرطیه گفته آمده این جزا را معلق کرده آقا بر این موضوع، بر این شرط، در نتیجه مفهوم پیدا شده که اگر این نبود پس این حکم نیست. خب این که ظهور استعمالی بود دیگه، ظهور استعمالی بود که گفتیم بیانش گذشت. حالا این ظهور استعمالی قرینه بر خلافش نیست، میگیم همین ظهور استعمال را اراده کرد، ولی یه مقدار قرینه آمد، اونم قضیه شرطیه دوم. به همون مقداری که آمد میگیم آقا اون ظهور استعمالی که در مفهوم پیدا شده بود، میگفت در تمام حالات وابسته به این شرطه، یه مقدارش مراد جدیش نبوده، درسته به ما فهمود در تمام حالات، اما به قرینه اون قضیه دوم میفهمیم که یه مقدار از اون عموم اطلاق مراد جدیش نبوده، چون قرینه آمدیه. اگر قرینه نمی آمد به مولا نسبت میدادیم، میگفتیم که مولا می فرماید ازا لم یزه اک زیدون فلا تو کرمهو، در هیچ حالت اکرام نکن اگر نیمد. اینا به ما فهموند به خاطر همون جمله شرطیه. از این ما طبق اصالت تطابق همین هم به مولا نسبت میدیم، میگیم مراد جدیش همینه. از این مراد جدی ما چه مقدار از دست میکشیم؟ به مقداری که قرینه باشه بگیم که این مراد جدیش نیست. بیشتر از اون که نمیتونیم دست بکشیم، چون فرض این است که جمله شرطی ظهور در تعلیق داره، ظهور در مفهوم داره، اون ظهورش هم از بین نمیرد، فقط مراد جدی از بین میرد. میفهمی که اون مقدارش که آمد قضیه دوم گفت اون دیگه مراد جدیش نیست، اما بیشتر از اون که به ما فهمونده اصالت تطابق اصالت جدم میگه همون اراده کرده، چرا دست بکشید از اون چیزی که فهمونده؟ میتونیم به مولا نسبت بدیم که شما این طوری فرمودی، در هیچ صورتی نباید اکرام بشه و اگر نیاد بگیم همینا به ما فهمونده، همینا اراده کرده. بله یه مقدارش چون قرینه آمد ازش دست میکشیم، میگیم این مقدارش مراد جدیش نبوده، بیشتر از اون دیگه نمیتونیم دست بکشیم، چون به ما فهمونده که اگر نیاد اکرام نکن. یاد کردی؟ بس بنابراین این راه حل دومی که شما فرمودید عرفیه، نه عرفی نیست. عرف میگه که حالا که این به ما فهمونده که اگر این حکم معلقه بر این، یعنی در تمام حالات یه مقدارش بله قرینه داریم که مراد جدیش نبوده، بیشتر از اون که فهمونده و لذا اصالت جد سر جای خودش هست. بد کردی؟ پس بنابراین این راه حل دومی که شما فرمودن کلن مفهوم ها ساقط بشود، فرمودن عرف اینطوری برداشت میکند استزار میکند، این درست نیست. اما راه حل چهارمی که شما فرمودن که عقل میگد که اینا را برگردونیم به چی؟ به جامع. چرا؟ به خاطر اینکه الواحد لا یستور الا من الواحد. حالا که جزای کیه نمیتونه دو تا شرط جدای از هم مؤثر در جزای واحد بشه، پس باید برگردونیم به شرط واحد، به جامع برگردونیم، که اون جامع دو تا مصداق دارن، اون جامع دو تا مصداق دارن، همون جامع مؤثره در این جزا. یک چیزه در یه چیز مؤثره، دو چیز نمیتونه در یه چیز مؤثر باشه، به خاطر قاعده عقلی که الواحد لا یستور الا من الواحد. فرمایین عقل اینا تأیید میکنه. عرض میکنیم این فرمایش هم قابل مناقشه است، به چند مناقشه. مناقشه اولا این است که اولا اون قاعده مخصوص واحد بسیط حقیقی هست، مربوط به عالم تکوینه، در عالم تکوین هم فقط واحد بسیط حقیقی اونجا هست که میگن الواحد لا یستور منه، الواحد لا یستور الا من الواحد، اونجا هم میشد بل این قاعده رو گفت. اما در غیر تکوینیات، در مسائل اعتباری این قاعده نمیاد، حتی در تکوین هم همه جا نمیاد، فقط در واحد بسیط حقیقی میاد. این اشکال اول مناقشه اولا. مناقشه دوم این است که اصلا اینجا شرط علت این جزا نیست که شما بگید آقا دو تا شرط دو تا علت میشه. اون چیزی که علت است برای جزا اراده مولاست که این حکم را جعل میکند. بله ارادهش را منوط میکرده به این، ولی ارادهش هست که علت این حکمه، میگه من این وجوب را جعل میکنم. با اراده چه ربطی داره به این که شما بگید که آقا به اصطلاح متعدد شد؟ اراده مولاست دیگه، این شرط ها متعدد شدن، نه اینکه اراده مولا متعدد شد. نت کردی؟ پس بنابراین اولا اینجا و ثانیا اینجا شرط ها اصلا علت نیستن، اینجا فعل اختیاریه. در فعل اختیاری اصلا باب علیت را برخی از بزرگان قبول ندارن، یعنی اگر در فعل اختیار باب علیت را بیاریم همون گرفتار جبر مخفی میشیم، جبر مخفی میشیم. اگر در افعال اختیاری ما چی را بیاریم آقا؟ علیت را بیاریم، باب علیت را بگیم از شی ما لم یزب لم یوجد، که قانون علیت همینه دیگه، از شی ما لم یزب لم یوجد. اگر این قاعده را در باب افعال اختیاری گفتن آقای خویی و دیگران فرمودن، آقای تبریزی ظاهرا شهید صدر اینا دارن، اینا میگن که و ظاهرا حرف متکلمین هم به همین برگرده که اگر در افعال اختیار ما این قاعده را که اشی مالم یذب لم یوجد را بیاریم دیگه فاتحه اختیار تمام خونده میشه و دست کردی دیگه نمیتونید قائل به اختیار حقیقی بشید، اختیارتون سوری میشه. در بحث اراده و اختیار این بحث گذشت، دست کردید اختیار یه حقیقی نمیشه. بله، اینا اراده اصلا دو سنخ نیستن که، یه سنخ اراده. شما اینجا دو تا سنخ میکرد بخاطر اینکه دو تا شرط را در نظر میگرفتید، اینجا اصلا مربوط به اراده است و اراده هم اصلا از این ابواب نیست. بس بنابراین اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که چطور میخواهید آقای مدد، چطور میخواهید شما اصلا اینجاها را به جامعه برگردونید وقتی اینا اصلا دو سنخن؟ سلام کجا و آمدن کجا؟ جامعه اینها مثلا میشنند مگر همه زر شما جامعه درست کنید؟ بله، در اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، میشه شاید یه جامعه که یه مقدار معتد به دور بشود اونجا میشه یه جامعه ده. ولی همه شرط ها که اینطوری نیست. گاهی شرط ها اصلا سیاسه ها با هم اصلا ربطی ندارن، اینا جامعه ندارن که شما همه جا بخواید به جامعه برگردونی که بگید آقا یک علت میشوند. پس این فرمایششون که آمد احتمال چهارم رو تقویت کرد، این فرمایش هم درست نیست. پس احتمال دوم و چهارمی که شون تقویت کردن هیچ کدوم قابل دفاع نیست. ما امرمون احتمال پنجم هم که گفتیم باطل کلا، امر ما دائره بین احتمال اول و سوم. احتمال اول چی بود؟ مفهوم هر کدوم را با منطق دیگری تقسیم زنیم. یا احتمال سومی که این دوتا برگردن هر دو جزء علت بشن، جمع این دوتا، واو جمع، نتیجه جمع اولی جمع به اوه، یعنی اینجا اک زیدون او سلمک فاکرمه. نتیجهش که وقتی مفهوم هر کدوم را با منطق دیگری تخصیص دید در حقیقت جمع کردید به اوف. اما نتیجه احتمال سوم جمع به واوه، یعنی اینجا اک زیدون و سلمک فاکرمه. باید ببینیم که کدوم یک از این دو احتمال اقوا هست. اینجا اختلاف هست. خیلی از بزرگان گفتن همون احتمال اول تقویت میشه، برخی از بزرگان نه، احتمال مثل مرحوم نائینی احتمال سوم را تقویت کردن، گفتن نه جمع با واو میشه. بس باید ببینیم که کدوم یک از این احتمال ها اقوا هست. انشاءالله مطالعه بفرمایید، مراجعه بفرمایید تا این مطلب را که مطلب مهمیه انشاءالله فردا عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین.